خودت رو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قدون تو.
ناصر زینعلی علی بیات
خب شنوندگان عزیز، یه اتفاق خیلی جالب الان در استودیوی برنامه افتاد و ما برای اولین بار در این برنامه آقای میثم کریمی رو که همش صحبت می‌کردیم و هی اذیتمون می‌کرد و هی موزیک دیر پخش می‌کرد اینا رو الان روی آنتن برنامه داریم. میثم جان سلام.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
سلامت
نوجان حیدری و همه شنوندگان عزیز. اجازه میدید من نپذیرم این صحبت شما رو؟
برای شما صاحب اختیاری قربان.
اختیاره من کی موزیک دیر
نه اختیاره نه من مزاح کردم، واقعا میثم یکی از دلایل خیلی مهم در واقع دیده شنیده شدن این برنامه هستش بدون شک.
همیشه
حمایت هایی که داره، همیشه عرض شود که موزیکای خوبی که به موقع پخش میکنه همه باعث شده که واقعا برنامه بهتر و بهتر بشه، برنامه خوش ریتم و خیلی خوبی باشه.
اختیار داریم وجود شما آقای باستانی. واقعا من توی فکر میکنم فصل دوم برنامه هستیم دیگه، درسته؟
فکر میکنیم
فصل دوم برنامه هستیم.
ما الان داریم با شما صحبت میکنیم میگیم آقا دستتون در نکنه که نازه، بعد شما فکر
میکنید. نه نه من میگم که نه، خب به خاطر اینکه خیلی به قول معروف یک نبودن های اتفاق افتاد.
بله.
ما برنامه‌مون بله. گاهی مثلا حالا به بنا به دلایل مختلف نمیتونستی برنامه رو
یکی نبود.
بله. اینطوری که نیست، ولی همیشه من یاد گرفتم توی این دو فصلی که در خدمت شما بودم، هم از شما هم از آقای باستانی، و واقعا میتونم بگم داشته های دانستنی های من در مورد موسیقی به قبل و بعد از برنامه دانک،
امیدوارم که واقعا همینجوری بوده باشه. حتما الان یه صحنه خیلی سورئال دارم میبینم که آقای باستانی در اتاق فرمان هستن و در واقع پشت سیستم هستن. خیلی جالب هستن، هیچ وقت فکر نمیکنم همچین صحنه ببینم.
حالا من یه سوالی از شما بپرسم آقای
حیدری،
شما آیا قرار هست که ترک جدیدی یا اصلا فکرش هست چیزی هست در اون مورد بهمون میگی؟
بله بله، ان شاء الله به امید خدا در سال جدید من متمرکزتر خواهم بود در زمینه موسیقی و آثار خودم. خب چون در حال حاضر من با دو تا گروه هم فعالیت دارم، منتهی مرتب منتهی مرتب الان دیگه فکر میکنم وقتش شده که بیشتر تمرکزم رو کارهای خودم بذارم و ما کارهای آماده داریم، ترک های آماده داریم، تقریبا 3-4 تا ترک آماده داریم از قبل. منتهی مرتب نکته که هست اینه که به زودی ما انشالله با سر و شکل جدیدتر و برنامه ریزی دقیقتری فعالیت موسیقیمون رو ادامه میدیم. انشالله که سال جدید سال پرباری باشه، حداقل برای من و تیمی که باشون کار میکنم، و انشالله که انشالله خوبی
انشالله. حالا تو این خبرهایی که شما همیشه میخونی خبری از آلبوم جدید محسن چاوشی نداری؟
ببین نه آخه هرچی ما خبر از همایون شجریان عزیز و آلبومای ایشون و سالار عقیلی عزیز و اینا داشتیم، در مورد محسن چاوشی خبر نداشتیم تا جایی که من یادمه، خیلی خبر خاصی نداشتیم. اما قطعا داره روی آلبوم جدید کار میکنه و شاید خیلی رسانه ایش نکنه.
آره یه آلبومی داره روی اون آلبوم به قول معروف کار میکنه به نام واحدا هست اسمش. من گفتم شما شاید بیشتر از من بدونید.
نه آخه شما، من لازم به ذکره که این نکته رو عرض کنم، آقای کریمی به شدت طرفدار دو آتیشه محسن چاوشی عزیز هستن.
بله بله.
و جوری که هر وقتی که موزیک دیگه نبود یه دونه برگه برنده میثم کریمی رو میکرد و یکی از ترک های محسن چاوشی بود. حالا
آره یه آلبوم هست به نام آلبوم واحدا.
بله.
قرار هست که فکر میکنم خیلی طول کشیده که بین آلبوم آخرشون آلبوم بینام و آلبوم واحدا خیلی زمان زیادی افتاد. قرار هست که منتشر بشه. و حالا من یه سوالی هم از شما دارم نوجان جان. این آلبوم قرار هست که همه شعرهایی باشه که خود آقای چاوشی سروده. نظرت راجع به ترانه هایی که آقای چاوشی میسراید چیه؟
اما خدمت عرض میکنم، قبلا من یادم این که با اسماعیل عزیز هم در این زمینه یه صحبت خیلی کوتاهی داشتیم. ببین در واقع اصالت اثر زمانی که خود خواننده سانگرایتر یا به قول معروف ترانه سرا و آهنگساز کار باشه، اصالتش بیشتر میشه روی کاغذ. اما این همیشه در واقع قرار نیستش که جواب خوبی داشته باشه و قرار نیستش که نتیجه خوبی داشته باشه. بعضی وقتا شما میبینید که مثلا در حوزه سینما هم همینجوره دیگه. وقتی که یه کارگردانی بیاد فیلمنامه کارش رو خودش بنویسه، اصالت اون اثر بیشتر میشه از لحاظ آکادمیک، اما دلیل نیستش که نتیجه خوبی هم داشته باشه. کما اینکه در مورد آقای مهدویان این اتفاق افتاد دیگه، از یه جایی به بعد که در واقع خودش تصمیم گرفت که فیلمنامه کاراش رو در واقع بنویسه، یه افتی ما احساس کردیم، یه به قول معروف یک پارچگی شاید کمتر شد حتی، در حالی که این باید بیشتر بشه و به اصالت اثر کمک کنه. من احساس میکنم که محسن چاوشی هم تو چالش بزرگی قرار گرفته. درست. شاید یه مقدار از این زمانی که ما داریم در موردش صحبت میگیم، بازه زمانی زیادی رو سپری کرده بین آلبوم قبلی و آلبوم جدیده، شاید یه بخشش هم به خاطر همین باشه، این چالش هایی باشه که باهاش رو در
میدونی اینو جان. من یادمه، من خودم به شخصه میگم سال 83 اولین باری بود که آقای محسن چاوشی اولین ترک خودش رو منتشر کرد به صورت زیرزمینی. اون موقع خیلی خواننده ها بودن که ترکاشون رو منتشر می‌کردن. بله. من اولین بار یه آهنگ ازشون گوش دادم به نام آهنگ نفرین. بله. که اون موقع با اسم آقای مجتبی کبیری منتشر شده بود.
بله بله.
به قول معروف وایرال شد.
بله.
بعد من زمانی که اون آهنگو شنیدم، خب برام یه خورده عجیب بود، چه صدای جالبیه بشنوم. راجبش تحقیق کردم، نه این اصلا مال آقای به اسم محسن چاوشی است، سال 83.
بله.
و من از اون موقع به بعد بیشتر پیگیر کارهای محسن چاوشی بودم.
درست.
بعد تا زمانی که فکر میکنم سال 99 بود که اولین بار آقای چاوشی یک آهنگی رو منتشر کردن با ترانه از خودشون. من به شد من با این
شما یه لحظه به خودت اشاره کردی، فکر کردم خودی با ترانه از خودم.
نه. عرضم به خدمتتون که بعد از نزدیک به 83 تا 1400 چقدر میشه؟ میشه 17 سال.
بله.
میشه 17 سال. من 17 سال دارم چاوشی گوش میدم و چاوشی رو دوست دارم. ولی پارسال تو ذوقم خورد.
آقای چاوشی.
پارسال تو ذوقم خورد. دیدم که یک ترانه‌ای که مثلا اسم میبرم از آقای اسماعیل امینی به اون ترانه ایراد به قول معروف فنی گرفت.
بله.
گفت که مثلا از لحاظ قافیه من خیلی ناراحت شدم. درسته. گفتم چرا باید یه خواننده‌ای که من به شخصه به خاطر اون تکست ها و به خاطر اون متن ها و به خاطر ترانه هاش دوستش دارم.
بله.
چون من وقتی میخوام آهنگ گوش بدم میگم که محتوای آهنگ برای من ارجح است.
همینجوره، متوجهم. یعنی درون مایه آهنگ رو بیشتر بهش.
بعد توی فکر میکنم همین برنامه با آقای علیرضا بعدی.
بله بله
کردیم.
بله.
بعد که تموم شد شما باهاشون خدافظی کردید، من اون طرف گوشه برداشتم باهاشون راجع به همین موضوع صحبتی کردم. گفتم نظرتون راجع به ترانه های آقای چاوشی چیه؟
بله.
گفت ببین محسن چاوشی، خب یه زمانی، خب وقتی ایشون میره شعر سعدی میخونه، شعر مولانا میخونه، اینا خیلی برامون جذابه دیگه، اصلا از اونا محتوا بیشتر نداریم.
بله.
ولی وقتی شروع کرد خودش، میگفت من هم اون موقع بهش خیلی ایراد میگرفتم، ولی از یه زمانی به بعد دیدم که خب از خیلی از خواننده های پاپ ما متنش بهتره، ترانش بهتره. و آقای علیرضا بعدی به عنوان یک غزل سرای خوب، من ایشونو خیلی دوستش دارم.
بله.
به عنوان یک غزل سرای، به عنوان یک کارشناس گفت که از روز اولی که آهنگ اولش منتشر شد تا مثلا فلان آهنگ که آخرین آهنگش بوده و متن شعر هم مال خودش بوده، من یه پیشرفتی دیدم. و من فکر میکنم که محسن چاوشی داره تو آهنگ ها، توی ترانه ها پخته تر میشه.
خب خیلی
گفتم نظر تو رو هم بدونم.
میدونی من هم نسبت به خود محسن چاوشی همین حس رو دارم. به خاطر اینکه محسن چاوشی رو بسیار خواننده مستعد و بسیار خواننده خلاق میدونم. آره. من حالا ببین، حالا درجه یک اینجا یه مقدار شاید مثلا حالا بحث داشته باشم سرش، چون اگر بخوایم به عنوان یک وکالیست بهش نگاه بکنیم، کسی که در واقع فقط صرفاً خوانندگیش رو در نظر بگیریم، خب ما الان مثلا خواننده های بهتری قطعاً داریم از نظر من به عنوان کسی
در
که ولی اگر پکیجش رو ببینیم، یعنی اون بسته‌ای که به ما در واقع تحمیل میده و ارائه میده، به نظر من محسن چاوشی بسیار بسیار تأثیرگذار بوده. یعنی
حالا من یه چیزی بگم در این میان کلامت، از زمانی هم که حالا یه اختلافاتی با آقای بهروز صفاریان پیدا
بله.
کرد. بهروز صفاریان قبول داره بهترین تنظیم کننده ایرانه یا نه؟
یکی از بهترین
تنظیم کننده، ولی از زمانی هم که از ایشون بنا به دلایلی حالا بله. ما نمیدونیم اختلافاتی بله. پیش اومد بینشون و اومدن با یک سری از تنظیم کننده های دیگه کار کردن، اوایل دوباره یه افتی پیش اومد، ولی باز الان یه آقایی هست به اسم آقای امیر عرب اگر اشتباه نکنم که توی این آلبوم جدید و توی این آخرین ترک هایی که منتشر بله. کرده، 3-4 تا ترک بله. اخیرش ایشون تنظیم کرده و من احساس کردم که چقدر پخته است، چقدر داره بهتر میشه و من فکر میکنم این فرصت به جوونا اگر که تو موسیقی هم اتفاق بیفته میتونه اتفاقات خیلی خوبی.
قطعا همین جوره میدونی، به خاطر اینکه به هر حال موسیقی همیشه مخاطبین اصلیش و تأثیرگذارش در واقع جوان ها هستن، نسل جوان هستن و به نظر من موسیقی رو نسل جوان میتونه جریان ساز بکنه و میتونه در واقع حرفای جدیدتری رو بزنه. من فکر میکنم که باید یه مقدار طرفدارای محسن چاوشی عزیز یه مقدار باید تحمل داشته باشن و این فرصت رو بدن به هنرمندشون که بتونه خودش رو در فضای جدیدی که قرار داده پیدا بکنه. مطمئنن اتفاقات خوبی میفته.
بعضی هم هستن جان میگن که ما بنابه دلایلی مثلا فلان خواننده رو دوست نداریم که به این دلیل که تو این سبک داره کار میکنه موفقه، بعد به یک آن سبکش رو عوض میکنه و میره سمت نمیدونم از پاپ میره سمت سنتی پاپ مثلا میاد مثلا یه تلفیقی میخونه. تو نظرت چیه؟ آیا اینها اون شجاعت اون خواننده است؟ من میگم آقا محسن چاوشی زمانی که از ترانه های امروزی اومد سبک ترانه های کلاسیک شعرهایی از مولانا سعدی خوند خیلی جذابتر شد. من میگم شاید باعث شد که یه سری از افرادی که یه سری از نوجوانها و جوانهایی که چاوشی رو گوش میدادن ولی اشعار مولانا و حافظ و سعدی رو نمیخوندن، باعث شد که اینا یک جرقه تو ذهنشون بخوره، ای مثلا این شعرها هم هست، مثلا
بله.
یه آلبوم بینام یک ترانه خونده گنجشک پریده چقدر معرکه است.
درسته.
نظر بله. شما چیه؟
ببین این بحثی که شما الان شروع کردی واقعا بحث خیلی جدی و پیچیده ایه، خب و به این راحتی آخر نمیشه
در خنده های من بنا دلیلش اینه که ما همیشه سر این موضوع هم
دقیقا نمیتونه. میدونی بحث ژانر و عوض کردن ژانر همیشه در همه زمان ها به نظر من برای همه هنرمندان یه چالش بزرگ بوده.
درست.
خب به خاطر اینکه یه جورایی شما ژانرها رو بر اساس اون داشته هات انتخاب میکنی، میدونی، یعنی عملاً شما وقتی که مثلا یه سری آیتم هایی رو در وجود خودت میبینی، یک سری توانایی هایی رو در وجود خودت میبینی و یک سری آگاهی هایی رو داری، بر اساس اونها میتونی ژانرها رو انتخاب بکنی و در قالب اون ژانرها کار ارائه بدی و این واقعا کار خطرناکیه که ژانرت رو به یک بار عوض بکنی. خیلی ها نتیجه خوبی از این کار نگرفتن در هر مدیومی، حالا فقط بحث موسیقی نیستش، ولی در مورد حالا محسن چاوشی من خیلی ژانر موسیقاییش رو متفاوت نمیدونم از اون چه که از ابتدا شروع شده. من هی کامل تر شدنش رو میبینم ولی خیلی به قول معروف مشرق مغرب نمیبینم از همدیگه اینا رو. ولی در بحث ترانه خب چرا، ترانه های سبک های مختلفی از ترانه رو تجربه کرده، اما به نظر من کلیت پکیجش و کلیت اون محتوایی که ارائه میده به نظر من در یک راستا بوده و همیشه روند رو به رشدی داشت.
اگر بخوایم بگیم که محسن چاوشی جز سه تا خواننده برتر اینو هست، اینو قبول میکنی از من؟
چون شمایی بله.
مرسی.
زنده کنی جان من، جان تو تفتان من، روح دهی مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی به گشایی داری بر در زندان من، موکتانم 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 موکتان گلوی هم دری کاش فراوان شویم و شب بحران من رایه شما را فقط خود بدهی راهای ها هیچ شبم بی تو نیست رایه و ریحان من که دارم ز تو کاشت خود داشتم پیش تو قربان کنم شاهد قربان من هرچه سیه در من است جبر شیطان کشان نور بفرمای نور بر رخ سوزان من روح شما از الست پاک به جانم لسید روسیه از روی تان رحمت و رحمان من جب چه باشد تو راه خطا اختیار در تو نگنجد خطا فرصت جبران من سب کنم در رو خط تا که شروعم رسد رخت ببندم زخار اول پایان من کبر چه شیطان بود شرح الفین بود در فضل کبر آمدی اکبر اوتان من کبر چو شیطان بود شرح الفین بود در فضل کبر آمدی اکبر اوزان من
جبتون جب خوبی بود بحثتون رو دوست داشتم
متشکرم
جز
دو تا
جز منم همین رو میگم
آقا نفرمایید تو رو خدا
در باب معافیت مالیاتی هنرمندا صدا ندارم میام
تشریف بیارید شما
اومدم اینجا یه نکته بگم در رابطه با معافیت مالیاتی هنرمندان گفتن که فعالیت‌های هنریشون معاف از مالیاته یعنی بازیگر بله. به واسطه بازی در مثلا فلان فیلم بله. و رقمی که دریافت میکنه میتونه مالیات نده اگر بره وارد تبلیغات بشه و کار تبلیغاتی کنه بابت اونها باید مالیات بده گفتم شفافسازی رو بکنین فردا نگی که نگفتین یعنی تبلیغاتش و کارهای دیگه که انجام میدن باید مالیات بدن
دقیقاً
خداحافظ شما
خیلی متشکرم
همین بحث رو ادامه بدید
سلام بله خب بله ما الان داشتیم
داشتی راجع به ژانر میگفتیم خوب
بود بله
بریم سراغ ادامه همون ژانر موسیقی رو بریم دیگه نظر شما چیه راجع به مثلا من خودم میگم رضا صادقی رو اون زمانی که فکر میکنم یک آلبومی اسم آلبوم رو فراموش کردم ولی یک آلبومی منتشر کردم خوب. که ایشون هم همه ترانه هاش ترانه های خودش بود آه. و اون یه حالت واقعا میتونه
فکر کنم آلبوم
شکست عجیب شکست نگیم
احتمالاً خب آلبوم خیلی... اولشون رو که نمیدونم
نه 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 آلبوم اولشون نبود شاید بگم آلبوم سوم یا چهارمشون بود بعد ترانه ها یک ایرادی هم همیشه بهش میگفتم و میگفتن تو ترانه ها ترانه نیست اون موقع ولی خب حس و حال خوبی داره ولی اون زمان گفتن که این آلبوم اصلا فروش آنچنانی پیدا نکرد خود هوادارهای رضا صادقی اومدن و به نوعی گفتن خب چرا رضا صادقی که اون سبک رو داشت پیش میبرد بعد به یک آن بیاد سبکش رو عوض کنه خب چرا درسته. نظر شما چیه؟
ببین منم خب حقیقتا موافق این قضیه هستم دیگه
که عوض بشه یا نشه
ببین عوض شدنش موافق عوض شدنه به این شکل یهویی و خیلی
به یک باره
من حقیقتش موافق نیستم خب یعنی این نیازمند یه پروسه زمانیه که شما آگاهی پیدا بکنی نسبت به اون ژانری که میخواید درش فعالیت بکنی و در واقع نسبت به گذشته خودت هم باز به یه جایگاهی رسیده باشی و احساس نیاز بکنی که آقا حالا من وقتشه که بیام محتوای جدیدتری تولید بکنم در یک فضای جدید و در موردش در واقع آگاه باشی پژوهش بکنی میدونی کار دم دستی نیست یعنی نباید بهش خیلی ساده نگاه کرد
میدونی؟ یعنی چی میشه بگی؟ خب یعنی اون بیاد مثلا یه 12 تا ترک بخونه بعد بگی خب اینا ترک رو با فلان
ببین من از تجربه کردن هیچ وقت
خب من فکر میکنم آره مثلا بعضی خواننده ها این تجربه کردنه رو دوست دارن
آره خب خوبه ببین اصلا کلن مگه قراره که هر اثری که تولید میشه بهتر از قبلی باشه حتما که نباید اینجوری باشه.
اینجوری باشه بهتره.
اینجوری باشه بهتره. ولی نهایتاً یک روندی وجود داره تو فعالیت هنری هر هنرمندی. خب بالاخره فراز و نشیب‌های زیادی هم داره دیگه. خب ما نمیتونیم همش انتظار داشته باشیم که همه ی فعالیت هنری یک هنرمند در مسیر پیشرفت باشه، در مسیر میدونی برایند این اتفاقا باید اتفاق درستی باشه.
حالا من یه چیزی بگم، گفتی که همیشه نباید مثلا موسیقی تازه انتشار پیدا کرده یک خواننده بهتر است یا بدتر، نباید حتما بهتر باشه. یه سری خواننده ما داریم، حالا من نمیخوام اسم ببرم، ترسم آقای باستانی از اون یه چیز بد کنه تو صورت.
نه چیزی نمیده، چون شیشه هستش اینجا هیچ مشکلی نمیده.
حالا میخوام بگم که مثلا آقا یه سری خواننده ده ها میان به یک باره یه شهرت عجیبی پیدا میکنن.
بله.
ما خواننده داشتیم که سال 98
بله.
یا 97 توی سه ماه تابستون سه تا 31 روز میشه چند روز؟ میشه 93 روز.
بله.
توی سه ماه تابستون حدود 98 تا اجرا داشت. یعنی مثلا بعضی روزا دو بار کرد. بعد یه داستان‌های پیش اومد و پلی بک و اینا. بعد می‌بینیم که تو سال 1400 هیچ خبری ازش نیست. این که دیگه نمیتونیم بگیم که اصلا این رو ما وارد اون دسته‌ای که داریم راجبش صحبت می‌کنیم حتی نباید بکنیم که بگیم ما این تو این دسته است. نه، این اصلا یکیه که یه سری به نظر من، نظر شخصی من، یه سری تهیه کننده این عزیزان رو میارن معروف میکنن، بزرگ میکنن، سولد اوت میشه همه کنسرتاشون، بعدم به یک باره یک سال دو سال بعد دیگه هیچ خبری ازشون نیست. سالی یک آهنگ
منتشر. درسته. اینو در نظر داشته باشین که ما اینجا نظر شخصی نداریم. آره اینجا
چرا نه، من الان
شوخی کردم. ببین کاملا حرفتون درسته. ببین اینا بخشش برمیگرده به اون سیاست‌گذاری تهیه کننده ها. میدونیم شاید مثلا تهیه کننده اینجوری در نظر میگیره که آقا این الان داره میفروشه و به اصطلاح معمولا مربیای فوتبال میگن ترکیب تیم برنده رو به هم نریز، همون مسیر رو ادامه بده، و اینا سعی میکنن نهایت استفاده رو ببرن از یک هنرمند، ولی خیلی به فکر
به واسطه حالا... اون قراردادهایی است که باشون بسته میشه.
حتما همینجوره، حتما
خب همین اون خواننده روز اول نمیگه آقا من خب این اتفاق بیفته که تموم میشم پایان سال. یعنی فکر میکنه یا اون پول زیاده.
ببین هم پول قلقلک میده حقیقتش اون آرتیست یا اون هنرمند رو، و هم این که به هر حال ببین خیلی سخته واقعا ورود به عرصه هنری، کار واقعا آسونی نیست. حالا مخصوصا تو بحث موسیقی رقابت خیلی زیاده و معمولا هم بچه‌هایی که تو این شرایط قرار میگیرن کسایی هستن که چند ساله دارن کار میکنن و به یه شرایطی رسیدن که دیگه واقعا باید تن بدن به یه سری اتفاقا.
یعنی واقعا ما تو بازار موسیقیمون توی ایران بله. اگر یکی صدای خوبی داشته باشه، آهنگساز خوبی داشته باشه، متن ترانه خوبی داشته بله. باشه، نمیتونه رشد کنه. حتما باید یه اتفاقی از اون دست اتفاقا براش بیفته که فلان
نه اینکه نمیتونه بیاد. نه اینکه نمیتونه رشد
ولی
کنه
کمه.
ولی حتما هم شرط کافی برای دیده شدن و چهره شدنش نیست.
چرا واقعا؟ خب یعنی ما مردم استقبال نمیکنه، یعنی منی که مخاطب موسیقی هستم تا وقتی اونو تو تبلیغات خیلی گسترده و زیاد نبینم دوستش ندارم.
ببین میتونم اینجوری بهت بگم، یکی از تئوریسین های رسانه، حالا من اسمشون رو درست خاطرم نیست ولی حرف جالب میزنم، یکی آقا ما در عصری زندگی میکنیم که در اقیانوسی از اطلاعات قرار داریم، کنار اقیانوسی از اطلاعات قرار داریم، ولی از تشنگی جان میدیم. ولی در گذشته اینجوری نبوده، اطلاعات به اندازه یه کوزه بوده ولی از همون کوزه سیراب میشدیم. میدونی الان همین اتفاق افتاده دیگه، ما عملا انقدر در حواشی و انقدر در تبلیغات فضای رسانه موسیقی غرق میشیم که عملا یک سری خواننده ها، گروه های موسیقی که اتفاقا کارهای خوبی هم دارن، اصلا دیده نمیشن، فرصت دیده شدن ندارن. میدونی به خاطر اینکه اون جریان سازی رسانه‌ای باعث میشه که اینا در واقع به حاشیه کشیده بشن.
درسته.
و این ماجرا وجود داره. ببین الان وقتی که وعید لشکری میگه که آقا مثلا هزینه 100 میلیون تومان حداقل بعد
اتفاقا همینو من می‌خواستم راجع بهش
بگم، پخش موسیقی و تبلیغات موسیقی باشه، اون اصلا واقعا هزینه سرسام‌آوریه.
یک دوست نزدیکی دارم
قاعده‌ها رو ریخته به هم، یعنی شما هزینه تولیدت به مراتب کمتر از هزینه پخشت.
من یه دوستی دارم که چند تا تیتراژ تلویزیونی، سریال نه، یه سری برنامه‌های تلویزیونی هم خونده.
بله.
و دوست نزدیکم هم هست.
بله.
بعد یه دوست دیگه هم داشتم که این چند سال پیش من باهاش فوتبال بازی می‌کردیم. مثلا آخر هفته‌ها جمع می‌شدیم می‌رفتیم سالن فوتبال.
بله.
اون موقع کار حالا بگم مشخص میشه کیه.
بله.
یه سری کارهای هنری انجام میداد. بعد وصل شد به یک خواننده‌ای و الان بله. کار پخش توی فضای مجازی رو انجام میده. و پول کلان میگیره. بعد اون دوتا دوست مختلف بودن که یکیشون بعد چند وقت بعد دیدم که این دوتا به هم وصل شدن، این دوست خواننده من برای یک پخش یک موزیک توی فضای مجازی که یه سری سایت ها اون رو پخش بله. کنن، یه سری صفحات بله. فضای مجازی اون رو پخش کنن، حدوداً یک سال و نیم پیش حدود 25 میلیون به بله. اون دوست من بله. داده بود و اینا هیچ کدوم نمیدونستن که جفت بشه دوستان و الان که گفتن 100 میلیون من اصلا تعجب نشدم بله. میگم بعد اون موقع یک سال و نیم پیش 25 بوده الان
حتما.
بعد خواننده های بزرگ هم این کارو میکنن، یعنی برای پخششون پول کلان میدن،
شاید حتی بیشتر. بله. و امیدوارم واقعا این داستان یه به سرانجامی برسه.
بریم و برگردیم.
بریم برگردیم.
بهت قولیدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم.
میشم کردیم آقای ماهر گفتن میگه از پخش به اون وقت نمیدن با تو خود خود سلامت باشه،
هم شما هم آقای ماهر هم آقای محبی هم آقای سوانی
همه دوستان جمعشون گرم.
من میکروفون رو میسپارم به
دستون
کاندار اصلی این
برم عزیزم، مرسی نوجا از تو متشکرم،
قربونت برم اسمانی جان، ممنونم
که این دو فصل با ما همراه بودید.
عزیز دل
باعث سوم باعث افتخار محمود اسماعیل جان، قربونت برم، مرسی، ممنونم ازت. از شما مردم ناظرین هم ممنونم که با ما همراه بودین و همراهیمون کردین، چه دوستمون داشتین و چه نه، چه نقدمون کردین و چه تشویقمون کردین، از همتون ممنونم. این آخرین برنامه دانگ در فصل دومش بود، به امید خدا بی حرف پیش گوش شیطون کرد به شرط حیات و بقا. بعد از ماه مبارک رمضان هستیم همراهتون با دانگ و فصل جدیدش، فصل سومش. امیدوارم که تو فصل سوم بتونیم اتفاقای تازه‌تری رو رقم بزنیم، اون موقع که بیایم بگیم واقعا کرونا رفته، خدا رو شکر که ماسکامون رو برداشتیم و میتونیم با هم راحت حرف بزنیم، چهره به چهره و کیف کنیم. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید، سلامتی قرین لحظه لحظه زندگیتون شما نازنینان خیلی بی نظیری. دمتون گرم. یا علی، خداحافظ.
من هیچکی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیچکی حواسش نیست بهت. راحت باش از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم. من بهت قولیدم سختی لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم. من
خب دوستان عزیز شنونده، خدا قوت میگم به همکارانم به خاطر اجرای برنامه زنده دانگ و تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتون با رادیو نمایش و برنامه